سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها. رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده، حمایتش را از کامالا هاریس معاون خود اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه به روز یکشنبه اعلام کرد از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کنارگیری می کند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. سازمان حقوق بشر ایران هنگاو میگوید که به شمول یک افغان 8 تن به روز یکشنبه در ایران اعدام شدند. این سازمان گفته است یک زندانی افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در کرج و 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. بر اساس گزارش ها حدود 7000 افغان به جرایم مختلف در ایران زندانی هستند، اما مشخص نیست که چی تعداد آنان به اعدام محکوم شدند. بر بنیاد گزارش ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. ایران به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم آنان به وکلای مدافع از سوی سازمان‌های حقوق بشری همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. برای اولین بار امکانات تلفنی در ولسوالی مندول ولایت نورستان فراهم شد. خالد فاتح رئیس اداره مخابرات طالبان در نورستان به رادیو آزادی به روز یکشنبه گفت شبکه مخابراتی افغان بیستیم یک آنتن را برای ارائه خدمات تلفنی در مندول نصب کرده که با آن حدود 70% باشنده های مندول از سهولت ارتباط تلفنی بهره مند شدند. ساکنان مندول میگویند که در گذشته برای تماس با اقوام و دوستانشان ساعتها پیاده می رفتند تا به جایی برسند که شبکه های مخابراتی فعالند. مندول یک ولسوالی دورافتاده در غرب نورستان است که حدود 135,000 باشنده دارد. گروه حزب الله لبنان میگوید که روز یکشنبه پس از حملات اردوی اسرائیل چند راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و تیاره های بی پیلوت را نیز فرستاد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که نیروی هوایی این کشور 2 ذخیره‌گاه تسلیحات حزب الله را در جنوب لبنان صبح زود یکشنبه مورد حمله قرار دادند. گروه حزب الله لبنان از 7 اکتبر سال گذشته به این طرف که گروه حماس به اسرائیل حمله کرد و باعث آغاز جنگ در نوار غزه شد، تقریبا روزانه در حمایت از حماس تیراندازی‌های فرامرزی انجام داده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. و خبر آخر این که کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین میگوید اکثریت مطلق زندانیان اوکراینی که در اثر تبادل زندانیان با روسیه به کشور برگشتند، گفتند که با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC هیچ تماس نداشتند. دیمیتری لوبنتس روز یکشنبه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت میخواهد تاکید کند که اکثریت مطلق مدافعان اوکراینی که از اسارت به گفته او دشمن برگشتن در جریان اسارت نمایندگان ICRC را ندیدند و با آنها ارتباط برقرار نکردند. این اظهارات او در واکنش به سخنان اخیر بوریس میشل رئیس هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ در روسیه صورت گرفته که بر رسانه های روسی گفته است کارمندان ICRC با 3100 زندانی در روسیه و اوکراین دیدار کرده. سپاس که با رادیو آزادی هستید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور جو بایدن با دنبال کنارگیری از رقابت در انتخابات پیشرو در ایالات متحده، حمایت خود را از کامالا هاریس معاونش اعلام کرد تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. بایدن در بیانیه بروز یکشنبه اعلام کرد که از رقابت برای انتخاب مجدد در انتخابات کناره گیری میکند. بایدن 81 ساله در این بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت در حالی که قصد انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را داشت، اکنون باور دارد به نفع حزب دموکرات و کشورش است که از رقابت دست بکشد. او پس از آن این تصمیم را اتخاذ کرد که در پی عملکرد ضعیف در اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر امسال در ایالات متحده، تحت فشار شدید اعضای حزب دموکرات برای کنارگیری قرار داشت. جو بایدن در بیانیه‌اش گفته است که با کنارگیری از رقابت در انتخابات بر وظایفش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در ماه‌های باقی مانده تمرکز می‌کند. بایدن تا 20 ماه جنوری سال 2025 رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. جو بایدن گفته است که این هفته به ملت آمریکا سخنرانی خواهد کرد. بایدن در این بیانیه گزینه جانشین مورد نظرش را در انتخابات معرفی نکرد، اما دقایق بعد از نشر بیانیه در شبکه اکس نوشت که حمایت کامل خود را از کامالا هریس اعلام میکند تا نامزد جانشین او در انتخابات امسال باشد. رئیس جمهور بایدن خطاب به اعضای حزب دموکرات نوشته است که وقتش رسیده دور هم جمع شوند و ترامپ را شکست دهند. کامالا هریس در پی کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس برای جمع‌آوری کمک مالی درخواست کرده است. خانم هریس نوشته که هر آنچه در توان دارد برای متحد کردن حزب دموکرات و متحد کردن ملت خود و شکست دونالد ترامپ تلاش می‌کند. کامالا هریس 59 ساله در صورتی که توسط حزب دموکرات نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری رسما معرفی شود، اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده خواهد بود که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقابت میکند. انتظار میرود که همایش حزب دموکرات برای معرفی نامزد این حزب از 19 تا 21 ماه آگست در شهر شیکاگو برگزار شود. کامالا دیوی هریس در 20 اکتبر سال 1964 در اوکلند کالیفرنیای ایالات متحده به دنیا آمد. مادرش چند سال پیش از تولد او از هند به ایالات متحده مهاجر شد و پدرش دونالد هریس استاد در پوهنتون استنفورد در سال 1961 از جامائیکا برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت. کامالا هریس پس از فراغت از مکتب به پوهنتون هاوارد در واشنگتن دی سی راه یافت و در رشته علوم سیاسی و اقتصاد تحصیل کرد. او سپس به کالیفرنیا بازگشت و در سال 1989 از پوهنځی حقوق پوهنتون کالیفرنیا فارغ شد. با پایان تحصیلات حقوقی، هریس کارش را در دفتر سارندولی شهر آلامیدا آغاز کرد. او در سال 2003 به عنوان سارنوال شهر سان فرانسیسکو انتخاب شد و اولین زن سیاه‌پوست و آسیایی تبار بود که به این مقام دست یافت. کامالا هریس در سال 2016 به عنوان عضو سنای ایالات متحده برگزیده شد و در سال 2020 جو بایدن او را به حیث معاونش در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان تا این لحظه با من و همکارانم سپاس. اکنون برنامه زن و زندگی پخش می شود. به تعقیب آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی.
خفا کم کت میگو میکشم متاکست چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیگیری؟
زن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی می گوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است، حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
یار دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما منسان هستم آخر خوره پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مدم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تو نسید ندیگه آوری یک آرسی رفتن هر ماملی کنش یاد لباس سهی نمی پشم از صبح کس کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم پس صبح میشه، پس امو تندور تا و پس امو بار کنن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی، خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمهش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به زوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوشم دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لط کوب می کردن. خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران، بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد لط کوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
بنابر گفته برخی از عروسان در بسر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که در یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، پیز دانه و سی دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندها و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردانشان اگر ایت شوه یک توپ تکر میاره برای کل زنا و دخترکایشان به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن در خانه مادر و پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
به گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صد زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
باید در خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر ناپشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود گرفت، باید کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به حق مادر خودم خیر خانه جوران است، هم گلداری خود هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود هم اسمی خود من توی کلیم سیتا و کولاد را کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسسه بکن
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند. نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانم میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت: او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد، برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می‌کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیله ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها، با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دو تا دیگه هم دارد، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میره می پیش من میاره پمپرش میکنم، نانش میدم، وای در دستم بچه میج گشته نمیده. خستگی خدا را خواهم خواه زلمیشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاکنن باشه، یکان برنج پاکنن باشه، یکان اتوکاری کالاخت کدن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای هم دختر خدا بر میداره میبره دیگه، نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگف یک گلاس سرد دستت بگم اون کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، روزو داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شا قدر میکنه، آخرم این تو یک گپ بعد خودم بزن. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه مام کم کم از من گشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با اسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آغاز می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا امروز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا سات مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالات بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیس که من می عزت احترام خوشو رو کردیم، آل شکر خدا خود من متسنو داده، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشیه و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
و فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانما خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یک دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم است. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانم‌ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت‌ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم‌ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگه ما مریض است. من مثالی را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه، ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینا یک دختر بیکاره پس بخونه پدر، از ترس دخترای دیگه خود را وام میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما اینو دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنس که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانم خوب پیرس مگزن نامیگیره.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیرده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق ما و جایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علایار و نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه با وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیاوی می باشد. روابط کیمیاوی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیاوی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیاوی عبارت است از: اول رابطه آیونی و برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیاوی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این نوع روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون میبازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار میکنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند، یعنی منفی دو، و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار میکنند. با طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یکوولانسی، رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. با طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارچ قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی، این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابه خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوط به یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ی هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن، روابط هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است. یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته می شه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بلی، در ادامه برنامه شاگردان صنف 12 را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می‌بینید بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده‌اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می‌شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبدیل ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات
هایدروکاربون ها یا هایدروکاربون ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کاربن و هایدروژن داشته باشه. کاربن و هایدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده، و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک و مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه، که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه، و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ با سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کاربن و دو دانه هایدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست. و همچنان بین سی اچ 2 سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کاربن و دو دانه هایدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سی اچ دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم، و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم با ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را
خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
I'm not afraid. زندان کجا؟